کرده است. جنیو عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، بر این باور است که با توجه به فعالیت‌های منطقه ایران، ممکن است آقای ترامپ بتواند در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی نظر مثبت کنگره آمریکا را جلب کند.
امکان این بیشتره. به این دلیل ساده که مخالفت‌های زیادی در کنگره با توافق هسته‌ای وجود داشت و اتفاقاتی که بعد از امضای توافق هسته‌ای افتاده نشون میده که منفعت‌هایی که دولت آمریکا فکر می‌کرد از این توافق به دست خواهد اومد عملی نشده. منفعت‌هایی برای صلح منطقه به دست نیامده. به دلیل اینکه دخالت ایران در امور بسیاری از کشورهای عرب عمیق‌تر و بیشتر شده، از جمله سوریه. بنابراین حرفای اون در این مورد برایی داره و تأثیر گذاره. به چند دلیل. 1. توافق هسته‌ای اصولاً به نفع کشورهای عرب نبوده. 2. گروه‌هایی که در ایران مخالف این توافق بودند قدرت زیادی به دست آوردند. 3. خامنه ای هم نارضایتی و حتی مخالفتش با بعضی از مواد توافق رو اعلام کرده و بنابراین در این مورد ترامپ میتونه حمایت‌های زیادی رو در کنگره آمریکا در مخالفت با این توافق جلب بکنه.
یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی‌های دونالد ترامپ تکرار می‌شود، آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران و پرداخت 1,700,000,000 دلار پول نقد به ایران است.
یکی از بزرگترین بذل و بخشش‌های تاریخی، از جمله 400,000,000 دلار پول نقد که هیچ کس این رو قبلاً ندیده، که بعداً معلوم شد اشتباه بوده و در واقع 1,700,000,000 دلار بود. فکر می‌کنم برای گروگان‌ها قطعاً این طور به نظر می‌رسه. بنابراین از خودتون میپرسید چرا توافق خوب انجام ندادن؟ این یکی از بدترین توافقایی که از طرف یک کشور در تاریخ انجام شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، میگوید پول نقدی که به ایران پرداخت شده مربوط به قراردادی قدیمی است.
اون عبارت بوده از یک معامله برای ابزارهای دفاعی و نظامی بوده که آمریکا بعد از گروگانگیری، یعنی بعد از انقلاب گروگانگیری، این قرارداد رو انجام نداده. در نتیجه این پول در دست آمریکا بوده و این بهره‌ای که بهش تعلق گرفته به این مقدار رسیده. در اینجا اگر ایشون این حرف رو بزنه که این یک کمی جنبه باج دادن داشته، این میشه این حرف رو قبول کرد. برای اینکه واقعا آمریکا احتیاج نداشته که این رو به این ترتیب و با این نمیدونم توی صندوق‌های پولی بذاره و به این ترتیب تحویل بده.
آقای ترامپ در چندین سخنرانی و مناظره‌های انتخاباتی آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران را هم یکی از اشتباهات دولت اوباما و هیلری کلینتون خوانده است. $150 billion
back, and by the way, with Iran, who you made very powerful. در ضمن ایران که شما احمقانه ترین معامله را انجام دادید. توافق ایران که $150 میلیارد دادید با $1,700,000,000 نقد.
The Iran deal with $150 billion with the $1.7 billion in cash.
کامران دادخواه رقم $150 میلیارد را غیر واقعی می داند و می گوید رقم واقعی خیلی کمتر از آن چیزی است که آقای ترامپ ادعا می کند.
وقتی که در دوران تحریم‌های مالی ایران کالاهای را به هندوستان، به چین، به کره جنوبی و جاهای دیگه صادر می کرد، اینها امکانی که این پول رو مستقیما به ایران پرداخت کنند نداشتن. یه مثلا البته بهانه‌جویی می کردن، به این ترتیب پول‌ها رو در بانک‌های خودشون نگه می داشتن. با برداشته شدن این تحریم‌های مالی، این امکان هست که این کشورها این پول‌ها رو به ایران پس بدن. عددی که آقای ترامپ میگه که $150 میلیارد بدون شک اغراق‌آمیزه. حتی اقامات آمریکایی و دیگران گفتند که این ممکنه به در حد $50 میلیارد باشه.
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، تاکنون به پرسش‌ها درباره اینکه او چگونه توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد، چه تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در نظر دارد و چگونه می‌خواهد از قدرت‌یابی جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری کند، پاسخ نداده است.
ساعت 5:08:10 به وقت ایران هستش و این ویژه برنامه انتخابات آمریکا از رادیو فرداست. همکارم کیوان حسینی در استودیو همراه ماست. کیوان، آخرین خبرها راجع به نتایج شمارش آرای انتخابات آمریکا چه است؟
شمارش آرا ادامه داره. آرای الکترال تا اینجای کار به اینجا رسیده که خانم کلینتون موفق شده 68 رای الکترال رو به دست بیاره بر اساس پیشبینی‌های CNN و آقای ترامپ 66 رای الکترال رو بر اساس پیشبینی‌ها یا پروجکشن شبکه تلویزیونی CNN از آن خود خواهد کرد در این انتخابات. برنده نهایی به 270 رای الکترال در سراسر کشور نیاز داره. اتفاقی که افتاده در این 68 تای خانم کلینتون و 66 تای آقای ترامپ، عمده ایالت هایی که این دو برنده شدند ایالت های آبی و قرمز بودند، یعنی ایالت هایی که قابل پیش بینی بوده نتیجهشون. اما درباره ایالت هایی که به اصطلاح سرشون دعوا هست، یا میشه گفت بهشون که ایالت های بنفش هستند و نتیجه انتخابات در نهایت اونجا روشن خواهد شد، هیجان انگیزترین اتفاق داره توی ایالت فلوریدا میفته که شمارش آرا اونجا ادامه داره و آنچنان که پیش بینی میشده تا این لحظه در 91% شمارش آرای فلوریدا آقای ترامپ با یک فاصله بسیار کمی از رقیب خودش خانم کلینتون جلو هست و موفق شده که آرای بیشتری رو به دست بیاره. شمارشی که CNN اعلام کرده 4,220,000 رای آقای ترامپ به دست آورده تا این لحظه، در که 91% آرا شمرده شده و 4,142,000 رای هم خانم کلینتون به دست آورده که همونطور که گفتم نشون میده که اختلافشون کمتر از 1% فعلا. نزدیک به 9% دیگه از آرا باید شمرده بشه. دو کانتی مهم در شمال فلوریدا هنوز موندن که نتیجهشون اعلام نشده و در دقایق پیش رو نتیجهشون اعلام میشه. همونطور که گفتم اهمیت بسیار زیادی داره چون 29 رای الکترال داره به ویژه برای آقای ترامپ. و یکی دیگه از ایالت‌هایی که سرش دوباره دعوا هست و نتیجهش میتونه بسیار مؤثر باشه در نتیجه نهایی این انتخابات، ایالت اوهایو هست که تا اینجا 31% آرا شمرده شده. خب کم هست و این امکان هست که تغییر بکنه، ولی خانم کلینتون توش پیشتاز هست 51% و آقای ترامپ 45% آرا رو به دست آورده که نکته جالبی داره. و سومین ایالت مهمی که همچنان داره آرا توش شمرده میشه و همونطور که گفتم باز میتونه به تنهایی نتیجه این انتخابات رو تعیین بکنه، ایالت کارولینای شمالی هست که در اونجا 57% آرا شمرده شده و خانم کلینتون در اونجا پیشتاز هست. با این وصف در سه ایالت بسیار مهم، دوتاش اوهایو و کارولینای شمالی، خانم کلینتون جلو هست و در ایالت فلوریدا که همونطور گفتم اهمیت زیادی داره آقای ترامپ جلو هست. در باره باقی ایالتایی که داره شمرده میشه، میشیگان، ویرجینیا و همچنین ایالت پنسیلوانیا هم توی که پیش بینی میشده خانم کلینتون پیشتاز هست و اگر ایشون ببره شاید اتفاق خارق العاده ای نیفتاده باشه، ولی در این سه ایالت کارولینای شمالی، اوهایو و فلوریدا هر کدومشو خانم کلینتون ببره میتونیم بگیم که یکی از ایالت‌های کلیدی رو موفق شده به دست.
درسته. ممنونم از کیوان حسینی همکارم که آخرین خبرها رو به ما گفتی و در ادامه برنامه هم باز هم کیوان و همکاران دیگه همراه ما خواهند بود برای اعلام آخرین نتایج. اما در کنار من آقای جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل نشسته. و آقای روشندل، الان کیوان این آخرین نتایج رو اعلام کرد، اینو به چه معناست؟ یک توضیح بدید به ویژه در مورد فلوریدا، کارولینای شمالی، اوهایو، اینو چه معنایی داره؟
با سلام مجدد. مسئله اصلی در مورد این سه ایالت تعداد آرای الکترال اینا هستش که به خصوص در مورد فلوریدا تعیین کننده است. یعنی اگر که الان نتایج به 100% برسه، هنوز 100% آرا خونده نشده و معلوم بشه که ترامپ در اونجا 29 رای الکترال رو به دست نیاورده، میشه تقریبا به نحو قاطع گفت که ترامپ انتخابات رو باخته. ولی احتمال زیاد داره که ترامپ موفق بشه با توجه به اینکه فلوریدا در واقع وطن ترامپ هست، در اونجا نفوذ اقتصادی داره، اونجا زندگی کرده، بسیاری از کازینوها و چیزای مراکز اقتصادیش در اونجا فعال هستن. احتمال این وجود داره که فلوریدا رو بتونه به دست بیاره. هنوز واقعا نمیشه به طور قاطع گفت که کدوم یک از دوتا در اونجا برنده شدن.
ولی اگر فلوریدا آراش رو ترامپ به دست بیاره، باز هنوز مشخص نیست که کدوم یک برنده بشن.
نه، اگر ترامپ به دست نیاره باختش تقریبا محرزه. اما کارولینای شمالی برخلاف انتخابات 4 سال پیش داره به سمت دموکرات ها میل میکنه و این چیزیست که خیلی از ناظرین بهش متوجه هستن. عوامل مختلفی رو در این مورد در نظر گرفتن و راجبش بحث کردن. یکی این که در طول 4 سال اخیر بافت کارولینای شمالی عوض شده، میزان تحصیل کرده های دانشگاهی در اینجا بالا رفته و به خصوص در زمینه های اقتصادی و صنعتی و صنایع نو و صنایع کامپیوتری پیشرفت های زیادی داشته. وجود دانشگاه درجه اول در اینجا تأثیر کرده. علاوه بر اون کمپین مبارزاتی در روزهای اخیر در کارولینای شمالی بسیار شدید بوده و همطور که میدونیم ترامپ 10 بار به کارولینای شمالی مسافرت کرده و در مقابل اون خانم کلینتون 8 بار به اونجا مسافرت کرده. در اینجا 15 تا رأی الکترال در معرض رقابت قرار داره و اگر ترامپ این 15 تا رو از دست بده، جبران اون به این سادگی مقدور نخواهد بود، برای اینکه بایستی اون رو از ترکیب چند تا ایالت کوچکتر جبران بکنه که بیشتر ایالت‌های کوچکی که ما میشناسیم متمایل به کلینتون هستن. بنابراین هنوز کارولینای شمالی تمام شده نیست. احتمال اینکه ترامپ این 15 تا رأی رو به دست نیاره وجود داره. در مورد اوهایو هنوز خیلی زوده ما بتونیم نتیجه گیری دقیق تری بکنیم، برای که درصد آرای شمرده شده زیر 40% هستش.
خب پیشتر ما یک مروری داشتیم و نگاهی داشتیم به روی کرده هیلاری کلینتون نسبت به ایران در صورتی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. اگه موافق باشین یک نگاهی داشته باشیم به روی کرده دونالد ترامپ نسبت به ایران در صورتی که وارد کاخ سفید بشه. گمان زنی های بسیاری درباره تأثیر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بر روابط ایران و آمریکا و حتی توافقنامه هسته‌ای همون برجام شده، از جمله اینکه اگر ترامپ رئیس جمهور بشه ممکن استش که این اجرای این توافقنامه با مشکلاتی برخورد بکنه یا جلوش گرفته بشه. شما نظرتون درباره چه هست؟
در مجموع البته سیاست خارجی ترامپ رو نسبت به ایران یا در مورد ایران ما میتونیم به 2 بخش تقسیم بکنیم. یک بخشش ناظر بر توافق هسته‌ای 5+1 و ایران هست. یک بخش دیگرش ناظر بر نقش منطقی ایران و به خصوص نقش ایران در جنگ عراق با داعش و آزادسازی موصل و همینطور حمایت ایران از سوریه هستش که به جای خودش میتونه جای بحث قرار بگیره. اما اون چی که در مورد به اصطلاح توافق هسته‌ای ایران ما از ترامپ شنیدیم خیلی مشابه سایر حرفایی که ترامپ زده. در آغاز کار که کمپین انتخاباتی ترامپ شروع شده بود، ترامپ صرفاً از این توافق انتقاد کرده بود، اما گفته بود که توافق رو نگه می‌داره، سعی می‌کنه که سختگیری بکنه در اجرای توافق. اما مثل بسیاری موارد دیگه این حرف بعدها عوض شد و تبدیل به این شد که توافق رو پاره خواهد کرد.
بله.
اما مسئله مهم این استش که پاره کردن توافق آمریکا رو در واقع رو در رو قرار میده با اروپا، گروه 5+1 از یک طرف و روسیه از طرف دیگه.
بله.
هر گونه اقدام به اصطلاح شدید بر علیه ایران اگر مستلزم رأی سازمان ملل باشه، خود به خود میتونه مورد وتوی روسیه قرار بگیره که یکی از این طرفهای 5+1 است. از طرف دیگه خب در حاشیه مسئله توافق هسته‌ای ترامپ همچنان به انتقاد از سیاست‌های آمریکا ادامه میده و در واقع توافق هسته‌ای رو زمینه قرار میده برای اینکه از سیاست‌های اوباما در قبال ایران انتقاد بکنه و مثلا به نادرستی متهم میکنه که دولت ایالات متحده 150 میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده.
بله.
در حالی که اصلا چنین پولی پرداخت نشده و اصل قضیه مربوط به تحریم ها میشه. عمده حرفای ترامپ باید بگیم که جنبه تکنیکی داره، نه جنبه مثلا سیاست گذاری در مورد ایران.
ممنونم، باز هم همراه جلیل روشندل خواهیم بود در ادامه برنامه ها، چه رادیو و چه برنامه تصویری صبحانه با خبر. و اما حسین خرم عضو حزب جمهوری خواه در آمریکا و همچنین کوروش همایون‌پور عضو حزب دموکرات در آمریکا از طریق تلفن همراه ما هستن. سلام میکنم به هر دو بزرگوار. خب آقای خرم، از شما اگر موافق باشید شروع بکنیم. در حال حاضر نتایج، آخرین نتایج شمارش آرا رو میبینیم، به ویژه در فلوریدا که میبینیم که آقای ترامپ الان آخرین اعلام نتایجی که من میبینم 49.1% آرا رو، آرای الکترال به دست آورده، که این به نظر میرسه که جلو هستش از خانم کلینتون. در این باره چه صحبتهایی میشه در بین اعضای حزب و در این باره توضیح بدید؟
خیلی متشکرم. در حال حاضر در ایالت فلوریدا آقای ترامپ یک کمی جلو هستن و من امیدوارم بتونن این ارجحیت خودشون رو حفظ کنن. ناحیه‌ای که در دورور فلوریدا در میامی هست، این ناحیه هست که دموکرات ها قوی هستن، ناحیه ایالت استان دید کانتی بهش میگن، و اونجا تعداد بسیاری از رای را تا حالا شمرده. و اگه آقای ترامپ بتونن ارجحیت خودشون رو حفظ کنن، چون در قسمت شمالی و قسمت مرکزی فلوریدا بیشتر جمهوری خواهان زندگی میکنن و در ناحیه آقای ترامپ فکر میکنن برتری خودشون رو بتونن بیشتر نمایان کنن.
خب اگه بله، اگه موافق باشین از آقای همایون‌پور بپرسم. آقای همایون‌پور، شما هم فکر میکنین همینطور این اختلاف ها رو به همین شکل پیش بره و آقای ترامپ پیشتاز باشه در فلوریدا؟
والا من الان یه 10 دقیقه رو به که نتایج رو دنبال نکردم، بنابراین ممکنه یه کمی عقب باشه از نظر آخرین رأی شماری ها. ولی ببینید، ایالت فلوریدا ایالت خیلی مهمیه به خاطر 29 رأی الکترالی که داره، ولی در تمام ساحل شرقی آمریکا آقای ترامپ 4-5 تا ایالتی که باید همه اینا رو ببره اگه میخواد رئیس جمهور بشه، و فلوریدا درسته که یکی از اون ایالت و الان ایشون جلوه، ولی این فقط یکی از اون 4-5 تا ایالت از جمله کارولینای شمالی، ویرجینیا، پنسیلوانیا و نیو همپشیر. برای این اهمیت فلوریدا به جای خود، ولی اون به تنهایی برای پیروزی آقای ترامپ کافی نیست.
آقای خرم، شما موافق هستید؟
والا چیز جالبه که آقای ترامپ هست که خودشون هم معرفی کردن رئیس جمهوری، همین گفتن غیر ممکنه یک کسی که تازه وارد سیاسیه و تجربه این کار رو نداشته بتونه برای 16 تا رقیب مثل یه بزنش فائق باشه، پس در نهایت هم شد و این هم جزو از اون محالات که ممکنه صحبت بشه نشد، ولی در حقیقت به چند ساعت دیگه مشبوشن میشه. بله، خانم کلینتون به طور کلی علاوه الکترال ووت جلو هست، چون بسیار از ایالت‌های غربی آمریکا که جمعیت خیلی زیاد دارن مثل کالیفرنیا با 55 الکترال ووت طرفدار خانم کلینتون هستن، ولی غیر ممکن نیست. این مسئله ممکن است همون جوری که همه میگفتن که آقای ترامپ نمیتونه پیروز بشه و در نهایت هم شد و به امید خدا آزادی و آزادی خواهی پیروز میشه در نهایت و آقای ترامپ صدای ما ایرانیان و سراسر دنیا میتونه پخش بکنه. خیلی متشکرم.
خب آقای خرم، حالا گذشته از نتایجی که داره کم کم اعلام میشه، اگر که آقای ترامپ رئیس جمهور بشه با توجه به صحبتهایی کرده، سیاست آقای ترامپ نسبت به ایران چگونه خواهد بود؟
بله، فوق العاده مهمه که بدونیم که آقای ترامپ
دولت جمهوری اسلامی رو موظف میکنه که به تعهدات بین‌المللیش پایبند باشه. از وقتی که قرارداد اتمی با ایران انجام شده، توجه کنیم فشار و اختناق و محاکمه و دستگیری کردن در خبرنگاران، خانومها، اقلیت‌های مذهبی فوق‌العاده بیشتر شده و آقای ترامپ برای این عقیده هستن که اگه جمهوری اسلامی و دولت اسلامی ایران خواهان اینه که به حق حقوقش احترام قائل بشن، این اون دولت هم به حق حقوق مردم خودش پس همسایه های مجاور همچین احترام باید بذاره. این به طور کلی میشه سیاست خارجی آقای ترامپ در مورد ایران، ولی این کلیه، جزئیاتش بعد پیاده بشه ایشالله وقتی ایشون رای جمهور شدن.
بسیار خب، آقای همایون پور شما هم موافق هستین، فکر میکنین که همچین اتفاق بیفته؟ یعنی آقای ترامپ اصولا دولت ایران یا جمهوری اسلامی ایران رو بتونه مجاب بکنه یا وادار بکنه که تغییر رفتار بده؟
بخیر خانم، اینا آرزوهای جوانان در مورد اینی که آقای ترامپ بتونه از این کارا بکنه. ببینید، مسئله آقای ترامپ و ایران خیلی روشنه. ایشون قرارداد هسته‌ای، موافقتنامه هسته‌ای برجام رو شدیداً محکوم کرده و یه حرفای نادرست و واقعاً یعنی بدون تعارف دروغ راجع به این برنامه گفته، از جمله اینی که آمریکا 150 میلیارد دلار به ایران داده که به هیچ وجه هم چیزی نیست. اولا رقمش نصف اونه، در ثانی این پول ایران بوده، و سوم اینی که بیشتر این پول اصلا در آمریکا نیست، در کشورهایی مثل هند و چین و اینجاها بوده. بنابراین این تکلیف آقای ترامپ در قبال ایران رو روشن میکنه. اما این حرف دوستمون که از وقتی که برجام اجرا شده یا توافق رسیدن اختناق داخلی ایران بیشتر شده، ما اینو میدونیم که در داخل ایران حداقل دو جناح هستن اگه بیشتر نباشن، و جناح افراطی و جناح محافظه‌کار همیشه به مجرد اینی که اون جناح دیگه با غرب یه مذاکراتی انجام داده، یه قراردادی بسته، یه توافقی کرده یا خواستن یه کاری بکنن، جناح دست راست شروع میکنه سنگ انداختن و چوب لا چرخ قضیه گذاشتن و فوری چند تا گروگان میگیرن. این یه چیز خیلی پیش پا افتاده و دیگه دانسته ایه. بنابراین این کاملا قابل پیش بینی بود، ولی همینقدر که حتی در بالاترین مقام‌های داخلی جمهوری اسلامی از برجام حمایت شده و میشه، نمودار و نشونه اینه که رژیم ایران هم از این قرارداد راضیه در مجموع، و این از نظر اینه که جلوی یه جنگ یا یه برخورد نظامی رو گرفت، این قرارداد به نظر من فوق‌العاده مهمه و ما باید در حفظش باشیم.
آقای خرم، شما نظرتون راجع به صحبت آقای همایون پور چی هست؟
والا ایشون فرمودن جمهوری اسلامی از این قرارداد برجام راضیه. البته منم با ایشون موافقم، چون در این قرارداد برجام جمهوری اسلامی برنده بوده، مردم ایران و دولت آمریکا بازنده. نشون دهنده اینه که زورگویی، باج گرفتن، گروگانگیری نتیجه مثبت میده. همونجوری که اون چهار گروگان رو، گروگان آمریکایی رو در قبال دریافت 150 میلیون دلار درست پول ایران بوده، من قبول دارم، ولی این باج بود که دولت آمریکا داد، چون از لحاظ قوانین آمریکا پرداخت هیچ گونه مبلغی، هر گونه مبلغی در قبال عوض کردن هاستش ها این کار غیر قانونیه. این کار انجام دادم متاسفانه، و الان چی شده؟ الان دوباره یه سری دیگه ایرانی آمریکایی رو در ایران گرفتن و گفتم برای هر کدومشون چندین بیلیون پول میخوایم. یعنی با این کار یاغگری، تجاوز، گروگانگیری رو دارن ترویج میکنن، و من فکر نمیکنم این کار شایسته‌ای باشه، خصوصا رهبر دنیای آزاد که همچین کمر خم میکنه در مقابل یک دولت متجاوز، یک دولت زورگو، یه دولتی که میخواد از مردم خودش و دیگر مردمان سوء استفاده کنه.
خب آقای خرم، فکر میکنین که آقای ترامپ در صورتی که رئیس جمهور بشه چه خواهد کرد؟ یعنی با تمام این صحبتی که کردین چه راهکاری داره، چه ابزاری خواهد داشت که ایران رو وادار بکنه که تغییر رفتار بده؟
آقای ترامپ هیچ گونه با زورگویی و گردن کلفتی کنار نخواهد.
خب چه کار خواهد کرد؟
اینو میدونم. هیچ، همم اینو میدونم. علتی که جمهوری اسلامی و دول یاقی و گردن کلفت این کارا رو میکنن، برای اینکه میدونن پرزیدنت اوباما و سیاست و آرشیتکت سیاست خارجی که خانم کلینتون بوده، اینا آدمای ضعیف نفسی هستند. از قدرت تصمیم گیری در مسائل مشکل فارغند. دلجیگر ندارن که پای قضیه بایستن با حرفی بزنن انجام بدن.
چه حرفی دقیقاً آقای خرم، یعنی که چه حرفی زده میشه که پاش وایسن انجام بدند؟ یعنی چه راهکار عملی وجود داره؟
مثلا سوریه بوده وقتی پرز عمومی خط کشتن که گفتن اگه اصلا صلاحیت میده سوریه استفاده کنه من جلوش با میستم و استفادم که نه یه دفعه نه دو دفعه نه سه دفعه چند دفعه استفاده که هیچ کاری نکرد. دیگه حرمت و احترام آمریکا رو از بین برده، برای اینکه نشون میده که رهبر دنیای آزاد پرزیدنت اوباما و آرشیتکت سیاست خارجی خانم کلینتون دلجیگر ندارن و حرف عمل مرد عمل نیستن، فقط یه چیزی میگن و ببینن بلوف میزنن و طرف هم اگه بلوفشون رو بخونه و عمل بکنه جور دیگه اونا هیچ کاری نمیکنن. این شروع قهقرای دنیای آزاده، این اثرات منفی در اقتصاد دنیوی داره، این اثرات منفی در تجارت بین کشورهای مختلف داره و چیه که میخواد این اقتصاد دنیا رو نگه داره، چیه که میخواد روابط اجتماعی رو بین کشورهای مختلف پابرجا نگه داره؟ اگه آمریکا
اجازه میدین من جواب بدم.
بله آقای خرم، اگه اجازه بدین آقای همایون پورم نظرشون رو بگن. آقای همایون پور، الان آقای خرم گفتن که آقای ترامپ جلوی ایران خواهد ایستاد، به نظر شما دقیقا چه کار خواهد کرد اگه این اتفاق بیفته؟ یعنی این ایستادن یعنی چه؟
والا خودشون فقط میدونن، خود آقای ترامپ فقط میدونه. برای اینکه ایشون اگه دقت کرده باشید در تمام طول این مبارزه انتخاباتی 17 ماهه جز یه مش پلیگویی و یه مش شعار هیچ حرفی نزده. تنها سیاست دقیقی که ارائه داده یه کاهش درآمد مالیات های عمده برای کمپانی ها و افراد میلیونر و میلیاردره. این تنها سیاست خاصیه که ارائه کرده، بقیهش یه موش کلیگوییه. و در این مورد که میگن که سیاست آقای اوباما اینا جربزه ندارن یا نمیدونم دل و جگر ندارن، من تعجب میکنم. این مسئله برخوردی که احتمالاً بین آمریکا و ایران و که به احتمال زیاد ممکن بود برخورد نظامی باشه در سر مسئله هسته‌ای، این با راه دیپلماسی و مذاکره فیصله پیدا کرد. و اینی که میگن ایران برنده شده، اتفاقا به نظر خیلی ها و از جمله در داخل رژیم ایران، ایران بازنده شد به خاطر اینی که برای 15 سال آینده هیچ راه دستیابی به سلاح اتمی دیگه نداره و تمام راه‌های دستیابی به سلاح اتمی رو قطع کردن و حتی اون اورانیوم‌های غنی شده رو خارج کردن، اون هسته مرکزی راکتور اتمی رو سیمان ریختن، تعطیلش کردن. بنابراین این یه پیروزی بزرگ دیپلماسی برای تمام جهان بود و که جلوی یک برخورد نظامی و جنگ بگیره. بنابراین این کاملا برخلاف حرف دوستمون یه نکته مثبت بود. و از جمله کارهای دیگه سیاست خارجی آقای اوباما، این نقشش مسئله کوبا بود، یه مسئله لاینحلی که 60 سال بود 50 سال بود مونده بود رو دست، در از این مدت کوتاهی حل کردن.
آقای همایون پور، فکر می‌کنین حالا اگر خانم کلینتون انتخاب بشن به عنوان رئیس جمهور، همین سیاست‌های آقای اوباما رو ادامه خواهند داد؟
بله در مجموع بله. البته من خودم یک کمی نگران
در قبال ایران، البته
بله نگران واکنش خانم کلینتون به مسئله برجام هستم، به خاطر که ایشون هم به نظر من با نگاه سختگیرانه تری به این برجام نگاه خواهد کرد تا آقای اوباما. و همطور که میدونین این مسئله اگه کسی بخواد بهانه پیدا کنه و اونو دلیل قطع کردن این قرارداد قرار بده، این هر کی میتونه. و من یک کمی نگران اون مسئله هستم، ولی در مجموع خانم کلینتون از راه های دیپلماتیک و از راه مذاکره و از راه حفظ پیمان های مهم آمریکا از جمله ناتو که آقای ترامپ خیلی سرسرونه ردش میکنه، اینا رو ادامه خواهد داد و اینا رو حفظ خواهد کرد و شانس در شدن آمریکا در یک جنگ آینده تحت رهبری خانم کلینتون به مراتب کمتر از رهبری آقای ترامپ خواهد.
ممنونم از حسین خرم عضو حزب جمهوری خواه در آمریکا و همچنین کوروش همایون پور عضو حزب دموکرات در آمریکا که همراه ما بودید. باز هم در ادامه برنامه ها با شما خواهیم بود. و اما کیوان حسینی در استودیو همراه ماست. کیوان، از آخرین نتایج شمارش آرا به من بگو.
تقریبا 3 دقیقه پیش دوباره تعدادی از صندوق‌های رأی‌گیری در این انتخابات بسته شدن. به محض اینکه هر صندوق رأی‌گیری که بسته میشه، رسانه‌های معتبر پیشبینی خودشون رو از اینکه برنده اون ایالت کی هست اعلام میکنن. قبل از اون نمیگن که بر روی نتیجه ایالت رأی‌گیری تأثیر نذاره. بر اساس تازه ترین نتایجی که اعلام شده، تا اینجای کار خانم کلینتون موفق شده که 97 رأی الکترال رو به دست بیاره. از جمله ایالت‌هایی که در این پیشبینی تازه اعلام شده که ایالت نیویورک بود که البته از قبل هم در نظرسنجی‌ها خانم کلینتون با فاصله از آقای ترامپ در این ایالت جلو بود، هرچند که آقای ترامپ هم در این ایالت طرفداران سفت و سخت داره، به خاطر اینکه ایشون همونطوری که در ایالت فلوریدا در واقع تجارت داره و هتل داره، در ایالت نیویورک هم مرکز این تشکیلات ترامپ هست و خودش اهل این ایالت هم هست و این باعث شد که این ایالت رو هرچند که نتونست ببره ولی خب نتایجش جالب باشه. اتفاقی که افتاده اینه که در جریان شمارش آرا ایالت ویرجینیا از جمله ایالت‌هایی که خانم کلینتون برای برد بهش نیاز داره 66% آرا توش شمرده شده و ترامپ توش جلو هست، برخلاف اون چیزی که در برخی از پیشبینی‌ها گفته میشد. و در نهایت خلاصه تا اینجای کار الان آقای ترامپ موفق شده که 85 رأی الکترال رو در واقع کارنامه خودش ثبت بکنه تو این ایالت. برنده
تو فلوریدا هم هنوز پیشتاز ترامپ تا اونجا که مشخصه.
بله، 91% آرا شمرده شده، همچنان ایشون پیشتاز هست. و در ایالت کارولینای شمالی هم که دفعه پیش من اومدم خانم کلینتون در شمارش آرا پیشتاز بود، این پیشتازی جای خودش رو داد با آقای ترامپ. الان آقای ترامپ تو این ایالت جلو هست. در کارولینای شمالی 69% آرا شمرده شده. در این ایالت تا این لحظه فاصله واقعا کم هست. از جمله ایالت‌های مهم دیگه‌ای که داره شمرده میشه، نیو همشهر هستش که 13% آرا شمرده شده. هنوز دشوار هستش که نتیجه نهایی رو بشه پیش بینی کرد، اما تا همین جای کار خانم کلینتون جلو هست. در میشیگان هم خانم کلینتون 11% آرا شمرده شده و از رقیب خودش دونالد ترامپ جلوتر هست. کماکان فاصله شون بسیار کمه. میشیگان هم از جمله ایالت‌هایی که انتظار میره که خانم کلینتون توش برنده نهایی انتخابات باشه.
پس با این نتایجی که میبینیم گویا روز طولانی در پیش خواهیم داشت، چون اگر که فلوریدا خانم کلینتون برنده میشد تکلیف روشن بود، همه میرفتن سر کار و زندگیشون، ولی کن الان روز طولانی هستش.
و ایالت اوهایو و فلوریدا کارولینای شمالی همه اینا میتونست تا اندازه کمک بکنه به رسانه‌های معتبر تا زودتر بتونن برنده نهایی رو پیش بینی بکنن.
درسته.
اگر آقای ترامپ در این ایالت‌ها برنده بشه، همونطور که گفتی رقابت تنگاتنگ خواهد بود، ادامه خواهد داشت، نیاز به ایالت‌های بیشتری خواهد بود تا بشه فهمید که چه کسی در نهایت 45مین رئیس جمهور آمریکا خواهد شد.
خیلی ممنون کیوان. باز هم با کیوان خواهیم بود برای اعلام خبرهای آخرین خبر در مورد نتایج آرا. و ما در طول تاریخ روابط ایران و آمریکا، نام رئیسان جمهور از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه آمریکا با رویدادهای گوناگونی در ایران پیوند خورده. انقلاب، جنگ و تحریم. کیوان حسینی مروری داره بر رابطه ایران و این دو حزب عمده آمریکا در دو گزارش که قسمت نخست اون رو اکنون میشنوید.
For President of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
آیا به طور تاریخی نگاه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به ایران متفاوت است؟ کیوان حسینی در این برنامه ویژه تاریخ روابط این دو حزب را با ایران بررسی می‌کند.
دموکرات‌ها به دنبال تغییر رژیم در ایرانند. جمهوری‌خواهان می‌خواهند به ایران حمله کنند. یا نه، جمهوری‌خواهان اهل معامله‌اند، مذاکره می‌کنند. دموکرات‌ها به حقوق بشر اهمیت می‌دهند و جمهوری‌خواهان به نفت. دموکرات‌ها باعث شدند انقلاب شود. جمهوری‌خواهان شاه را دوست داشتند. همه این گزاره‌های گاه متناقض و کلی از جمله تصوراتی هستند که معمولاً برای بخشی از افکار عمومی ایرانیان به یک باور قطعی تبدیل شده. به بیان دیگر، درباره روابط دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با ایران پیش‌فرض‌هایی وجود دارند که بخشیشان در گذشته روابط این دو حزب با ایرانیان ریشه دارند. این پیش‌فرض‌ها تا چه اندازه درست هستند و این دو حزب در بستر تاریخی روابط دو کشور چه تفاوت‌هایی با هم داشتند؟ برای پاسخ به این سوال شاید نیاز نباشد که روابط دو کشور را از نقطه آغازش بررسی کنیم، چرا که این روابط تا جنگ جهانی دوم برای هر دو کشور اهمیت و معنای خارق‌العاده‌ای نداشته است. مارک گازیوروفسکی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تولین در آمریکا و کارشناس روابط آمریکا و ایران، میگوید
تا قبل از جنگ جهانی دوم آمریکا در خاورمیانه هیچ گونه نقش مهمی نداشت. ما حتی سفیر در ایران نداشتیم و سفارت آمریکا در ایران توسط یک دیپلمات با رتبه پایین‌تر اداره می‌شد. تنها مسئله آمریکا در آن زمان تعداد انگشت شماری از مبلغین مذهبی و باستانشناسان بودند که در ایران فعالیت می‌کردند. در باقی نقاط خاورمیانه هم وضع به همین شکل بود.
اما در پی جنگ جهانی دوم نه تنها پای رئیس جمهوری آمریکا به تهران باز شد، بلکه خیلی زود موقعیت این کشور در عرصه بین المللی نیز تغییر کرد. این تحول از چشم دولت مردان ایرانی دور نماند. شاید یکی از نخستین نشانه های این تغییر موقعیت نامه ایست که رضا شاه پهلوی در آخرین روزهای سلطنتش برای رئیس جمهوری آمریکا نوشت. رضا شاه وقتی با هجوم قوای شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب روبرو شد، دست به دامان فرانکلین روزولت شد که البته به نتیجه نرسید. نقطه عطف روابط دو کشور اما خیلی زود بعد از جنگ رقم خورد، زمانی که قوای شوروی نه تنها شمال ایران را تخلیه نمی کردند، بلکه با تأسیس یک حکومت محلی وابسته در آذربایجان ایران، اقتدار دولت مرکزی را در تهران به شکلی جدی زیر سوال بردند. در نگاه اندرو اسکات کوپر، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب پادشاهان نفت، از همین زمان میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر سیاست آمریکا در ایران اختلاف نظرهایی نمایان شد.
در این مقطع به نظر من دموکرات‌ها بیشتر طرفدار حمایت از ایران در برابر شوروی بودند، اما در حزب جمهوری‌خواه هنوز ایده انزوا طلبی آمریکا هواداران جدی داشت و علاقه نداشتند که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا هیچ گونه تعهد بین‌المللی را بپذیرد.
بر سر نقش آمریکا در خروج نیروهای شوروی از ایران در این مقطع اختلاف نظر هست، اما به هر حال هری ترومن، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در این زمان، بعدها مدعی شد که این اتفاق در پی اولتیماتومی رخ داده که او به شوروی ارائه کرده است. هرچند که صحت این ادعا با تردید برخی مورخین روبروست، اما به هر حال از اینجای کار دست کم دموکرات‌های آمریکایی نشان دادند که دوران تازه‌ای از روابط ایران و آمریکا آغاز شده است. و بعد از آذربایجان در فاصله کوتاهی وقایعی رخ دادند که نه تنها روابط دو کشور را زیر و رو کردند، بلکه به مبنای کهنه‌ای تبدیل شدند برای تصوراتی که از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ذهن ایرانیان شکل گرفته. در سال 1330 محمد مصدق در ایران به قدرت رسید. او نفت را ملی کرد و به دلیل مخالفت بریتانیا بحرانی سیاسی کشور را برای ماه‌های متوالی درگیر خود کرد، تا اینکه در روز 3 تیر سال 31 محمد رضا شاه مصدق را برکنار کرد و با اعتراض‌های گسترده مردمی ناچار به عقب نشینی شد. چنانکه مارک گازیوروفسکی نویسنده کتاب محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران میگوید، خبرهای این روز تأثیری مهم بر سیاستمداران عالی رتبه آمریکایی گذاشت.
وقایع 3 تیر ناگهان سیاستمداران آمریکایی را از خواب بیدار کرد، چرا که حزب توده در آن وقایع نقش بسیار مهمی بازی کرده بود. بعد از 3 تیر بود که در واشنگتن این سال به طور جدی مطرح شد که آمریکا باید چه کار کند. و در همین زمان که هنوز دموکرات‌ها در کاخ سفید بودند، مسئله انجام یک کودتا مطرح شد. اما در نهایت آنها تصمیم گرفتند که کودتا نکنند.
همزمان با این تحولات، جمهوری‌خواهان خود را برای مبارزات انتخاباتی سال 1952 و پایان دادن به حکومت 24 ساله دموکرات‌ها در آمریکا آماده می‌کردند. رقیب هری ترومن کسی نبود جز دوایت آیزنهاور، فرمانده عالی نیروهای متفقین در اروپا. دو تن از نزدیکان او در کمپین انتخاباتی دو برادر بودند به نام‌های جان فاستر و آلن دالس. استفان کینزر نویسنده کتاب برادران که به فعالیت‌های این دو تن اختصاص دارد می‌گوید، در زمان ملی کردن نفت در ایران برادران دالس وکلای دادگستری بودند و برای یک دفتر وکالت بزرگ در نیویورک کار می‌کردند.
آنها وکالت یک شرکت بانکی بزرگ را بر عهده داشتند که سرمایه گذاری بزرگی در شرکت نفت ایران و انگلیس انجام داده بود. وقتی نفت ملی شد، این بانک ضرر هنگفتی متحمل شد که برادران دالس را بسیار عصبانی کرد. آنها همچنین در یک پروژه توسعه که قرار بود در ایران اجرا شود، وکالت شرکت آمریکایی را بر عهده داشتند. آلن دالس برای این پروژه به ایران هم سفر کرد و حتی شاه را به نیویورک برد و سرانجام در سال 1949 او را راضی کرد که قرارداد را امضا کند. مصدق وقتی به قدرت رسید این قرارداد را هم ملغا کرد. برادران دالس به مصدق به چشم یک دشمن نگاه می کردند و شاه را دوست خود می دیدند.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال 52 این دو برادر عملاً چهره‌های بانفوذ و مهم حزب جمهوری‌خواه بودند و اینجا بود که آنها نقد تند حزب دموکرات به دلیل سیاست خارجی ترومن در ایران را به مبارزه انتخاباتی تزریق کردند. مارک گازیوروفسکی معتقد است این آغاز اختلافات عمیق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر ایران بوده.
It was, I would say, really when the presidential campaign of 1952.
وقتی کمپین انتخاباتی سال 1952 شروع شد و جلو رفت، اختلاف میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هم بر سر ایران علنی شد. در همان زمان کرمیت روزولت از شاخه جمهوری‌خواهان خانواده روزولت در یک گزارش به CIA از سیاست آمریکا در ایران انتقاد کرده بود و آلن دالس هم از او حمایت کرده بود. اختلاف هم به شکل واضحی حزبی بود، اختلاف دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان.
در نهایت جمهوری‌خواهان انتخابات را بردند و آیزنهاور به کاخ سفید راه یافت. او برادر بزرگتر یعنی جان فاستر دالس را به عنوان وزیر خارجه و برادر کوچکتر یعنی آلن دالس را به عنوان رئیس CIA انتخاب کرد. چنان که در کتاب‌های مارک گازیوروفسکی و استفان کینزر درباره وقایع سال 32 آمده، آنها حتی قبل از مراسم سوگند ریاست جمهوری برنامه‌ریزی برای یک کودتا علیه محمد مصدق را آغاز کردند. آنها در 28 مرداد 32 با کمک مخالفان داخلی محمد مصدق را سرنگون کردند و محمد رضا شاه را از سقوط کامل نجات دادند. اینکه دموکرات‌ها به کودتا تن ندادند و جمهوری‌خواهان این کار را کردند، نه از چشم طرفداران مصدق و جبهه ملی دور ماند و نه از نگاه شخص شاه.
First of all, it was very clearly the Republican administration.
اول اینکه کاملا روشن بود که این سیاست خارجی حزب جمهوری خواه است و در تضاد با حزب دموکرات. بعد از کودتا شاه در موقعیت بسیار بهتری بود. او از دست مصدق قدرتمند خلاص شده بود و خیلی زود زاهدی را هم کنار زد. اضافه بر این آمریکا هم بعد از کودتا به ایران کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای کرد. درآمد نفتی ایران هم در سالهای بعد از کودتا به شکل قابل توجهی از دوران پیش از کودتا بیشتر شد. از نگاه شاه همه اینها به خاطر سیاست جمهوری خواهان بود نه دموکرات ها. آنها عملا شاه را به این دیکتاتوری تبدیل کردند که همه می دانید. او هم قدردان بود چرا که آمریکا او را به این موقعیت قدرتمند رسانده بود.
Was, you know, empowering him so much.
از اینجا دوره‌ای ویژه از روابط ایران و آمریکا آغاز شد که تا انقلاب سال 57 ادامه داشت. روابطی که نه تنها باورهای عمومی درباره دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را عمق بخشید، بلکه در نهایت به دلیل آنچه در سال 57 رخ داد، خود به شاهدی تبدیل شد برای اینکه این دو حزب رویکردهایی کاملاً متفاوت در قبال ایران در پیش گرفتند. در بخش بعدی این برنامه ویژه سالهای قدرت محمد رضا شاه و روابطش را با دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بعد از کودتای 28 مرداد بررسی میکنیم.
از شما سپاسگزارم که تا این ساعت همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما پخش این ویژه برنامه همچنان از رادیو ادامه داره. در ساعت 7 صبح هم ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بخش تصویری رادیو فردا پخش میشه. بعد از اون هم این ویژه برنامه همچنان در بخش تصویری و رادیو ادامه خواهد داشت. اما همکارم وحید پروستاد در استودیو هست و ادامه برنامه رو با فهید خواهید داشت.
خیلی ممنونم نازآفرین، خسته نباشید. ساعت‌های متواری پخش زنده پوشش انتخابات آمریکا رو همراه بودیم با نازآفرین میرزا خلی. از این دقیقه به بعد من با شما هستم همراه با کارشناسان و دیگر همکارانم برای پوشش انتخابات آمریکا. شما همچنان شنونده ویژه برنامه انتخابات آمریکا هستید. تا پایان شمارش آرا و انتخاب قطعی رئیس جمهور آمریکا همراه با کارشناسان همراه ما باشید. آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com لحظه به لحظه دنبال بکنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست که صدای شما ضبط میشه و در اولین فرصت ممکن صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. در کنار من حسن جعفری همکارم در بخش خبر همراه ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به آخرین نتایج و تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. حسن ممنون که با ما هستی، چه خبر از آخرین خبرها؟
وحید اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا و شب بخیر بگم. از 50 ایالت آمریکا در حال حاضر حدود 40 ایالت حوزه های رای گیری بسته شده، رای گیری به اتمام رسیده و در 10 ایالت که عمدتا ایالت های ساحل غربی آمریکا هستند رای گیری همچنان ادامه داره. حدود 22 ایالت تقریبا میشه گفت نتایج آرایشون دست کم رسانه ها پیش بینی کردند که به سود کدام یک از رقیبان هستش. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا کنون در 8 ایالت و البته به اضافه واشنگتن دی سی یا همون ناحیه کلمبیا مجموعاً به پیروزی دست یافته و دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه او 14 ایالت رو برده. اما تعداد ایالت ها مهم نیست، بلکه آرای الکترال مهم هستش. هیلاری کلینتون تا کنون 97 رای رو برده و دونالد ترامپ 128 رای رو. به این ترتیب با شمارش، یعنی با پیش بینیه شمارش آرای 22 ایالت، دونالد ترامپ با 128 رای پیشتاز هست و خانم کلینتون 97 رای الکترال در دست. یک ایالت حساس هم ایالت فلوریدا نزدیک به اتمام هست پیش بینی نتایج آراش، که رقابت شانه به شانه هستش. لحظه دونالد ترامپ بالا هستش و لحظه هیلاری کلینتون پیشی گرفته.
فلوریدا مهمه، چون فکر میکنم نزدیک به 29 تا یا 25 تا رای الکترال
علاوه بر تعداد بالایی که رای الکترال داره برای دونالد ترامپ به ویژه مهم هستشون. بدون پیروزی در این ایالت تقریبا بسیار کار دشواری خواهد داشت در بقیه ایالت ها.
درسته، 29 رای الکترال نیاز داره. اصلا در کنار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ما میبینیم که امروز انتخابات مجلس نمایندگان و یک سوم از نمایندگان کنگره هم داره برگزار میشه. چه خبرها و نتایج از اون انتخابات ها وجود داره؟
بله، تمامی مجلس نمایندگان یعنی 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا امروز برگزیده میشن. از 100 عضو مجلس سنا 34 عضو امروز برگزیده میشن. 12 ایالت فرماندارشون امروز مشخص میشن و یک مسئله حاشیه‌ای یعنی در مورد مصرف ماریجوانا در 9 ایالت قراره که امروز رأی بدن که آیا مصرف این قانونی بشه، دست کم در موارد پزشکی یا نه. اما در مورد مجلس نمایندگان از 435 عضو کم و بیش رسانه‌ها پیش بینی می‌کنن که اکثریت همچنان در اختیار جمهوری‌خواها باقی بمونه، بدون مشکل خاصی جمهوری‌خواها بتونن این اکثریت قطعی خودشون رو در مجلس نمایندگان حفظ بکنن. در مورد سنا کمی پیچیده‌تر هستش، به خاطر اینکه از این 34 نماینده سنا که قرار انتخاب بشن کافیه که 3 یا 4 یا 5 نماینده جابجا بشن تا اکثریت نسبی و بسیار شکننده که فعلا جمهوری خوان دارن به هم بخوره. در حال حاضر مجلس سنای آمریکا به این شکل هست که 54 جمهوری خواه اکثریت شکننده رو دارن و کافیه که در 4 ایالتی که پیش بینی شده شاید به رغم گذشته به فرد جدیدی یعنی از حزب دیگر رأی بدن، کافیه که فقط این 4 کرسی در اختیار دموکرات ها قرار بگیره تا بلافاصله اونها حائز اکثریت بشن. در حال حاضر از این 4 کرسی بسیار حساس و مهم تکلیف ایلینوی مشخص شده و یک نماینده دموکرات تونسته رقیب پیشین یعنی صاحب پیشین این کرسی که جمهوری خواه بود رو کنار بزنه و صاحب کرسی بشه در سنا.
اصلا چه خبرهای حاشیه‌ای از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود داره؟ در خبرها از یک تیراندازی در محل رأی‌گیری هم بود.
بله، در ایالت کالیفرنیا در 40 کیلومتری شهر لس آنجلس در جنوب لس آنجلس یک تیراندازی روی داد که نزدیکی یک مدرسه بود که به رأی‌گیری اختصاص داشت. 4 نفر زخمی شدند که یکی از اونها هنگام انتقال بیمارستان جان باخت، یک کشته و دست کم 3 زخمی تا الان گزارش شده. هنوز جزئیاتی البته نمیدونیم که آیا این تیراندازی ربطی به رأی‌گیری داشته یا نه. یکی دو تا حادثه کوچکی هم بود، شبیه این که در فلوریدا بسته مشکوکی گزارش شد و پلیس اون محل رو برای ساعتی مورد بازرسی قرار داد و شبیه به این که از اهمیت کمتری برخوردار بودن.
متشکرم. آخرین تحولات و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از حسن جعفری شنیدید. در ساعت پیشرو بار دیگر ما با حسن جعفری خواهیم بود تا آخرین نتایج رو از زبان حسن بشنویم. اما آخرین خبرها و لحظه به لحظه خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما اکنون همکارانم خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه شبکه CNN پیش بینی کرده که هیلاری کلینتون در ایالت نیویورک به پیروزی میرسه. این ایالت 29 رأی الکترال داره. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم پیش بینی کرده که دونالد ترامپ در ایالت تگزاس به پیروزی میرسه. این ایالت 38 رأی الکترال داره. برای اینکه لحظه به لحظه خبرهای انتخابات آمریکا رو در جریان قرار بگیرید میتونید در وبسایت ما هم پیگیر این خبرها باشید. در کنار من فرین عاصمی حضور داره تا نگاهی مجدد داشته باشیم به آخرین خبرها و واکنش ها در شبکه های مجازی. فرین، ممنون که بار دیگر با ما هستید. چه خبرهای تازه از شبکه مجازی؟
سلام مجدد وحید. همچنان هشتگ ها داغ هستن. یک هشتگی که خیلی داغ هست برای رای دادن سفید به پوشه که از طرف کمپین خانم کلینتون راه افتاده، برای اینکه خانم کلینتون در مناظره سوم و آخر لباس سفید پوشیده بود و حالا طرفداراش امروز لباس سفید پوشیدن، پای صندوق های رای رفتن تا نشون بدن که مبارزات زنان تا اونجا پیش رفته که یک زن کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا شده و عکس هاش رو در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر و اینستا اینستاگرام منتشر کردن. یک هشتگ دیگه که در اینستاگرام خیلی داغ هست مای ووت یا رأی من هست که سی ان ان از بینندگانش خواسته که عکسای خودشون رو بعد از اینکه رأی دادن در اینستاگرام بزنن و براش این هشتگ رو بذارن و عکسای جالبی هم زیر این هشتگ منتشر شده. بعضی عکس بچه‌شون رو گذاشتن و نوشتن که رأی دادیم، بعضی عکس سگشون یا حیوانات خانگی رو گذاشتن و عکسای جالبی منتشر کردن.
از کمپ آقای ترامپ چه خبر؟
آقای ترامپ چند ساعت پیش در توییترش، حساب توییترش، گفت که در برج ترامپ در نیویورک همراه خانواده‌اش، دوستاش نشسته و نتایج رو از نزدیک دنبال میکنه و به گفته خودش خیلی هیجان زده است. به طور مرتب مردم رو تشویق میکنه که تشویق میکرد که برن رأی بدن و منتظر نتایج شمارش آرا است.
در شبکه مجازی ایرانیان چه فعالیتی رو دارن؟
ایرانی ها ساکت نشستن، مثل همیشه فعالیت میکنن. یک هشتگی که خیلی داغ شده به اسم هشتگ تناظر هست که کاربرای ایرانی با استفاده از این هشتگ انتخابات آمریکا رو به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تشبیه کردن و چیزای جالبی در موردش نوشتن. مناظرات انتخاباتی کلینتون و ترامپ رو به مناظرات احمدی نژاد و میرحسین موسوی یا مهدی کروبی تشبیه کردن. مثلا یکیشون نوشته که شایعه شده ستاد ترامپ همینجور اتوبوس مردم رو از ایالات دیگه برای رأی دادن به واشنگتن میبرن. در مورد این شایعاتی که قبلا در ایران بود که مردم رو برای رأی دادن به آقای احمدی نژاد یا کاندیداهای دیگه با اتوبوس بردن. و یک کاربر دیگه نوشته الان شبکه سی ان ان داره در مورد سرطان پانکراس برنامه پخش میکنه، اشاره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی که موقعی که انتخابات بود و رأی گیری شماره آرا ادامه داشت برنامه در مورد سرطان پانکراس داشت. و خب این هشتگ خیلی داغ هست و تعداد زیادی توییت در توییتر هست.
در توییتر خب در بین شبکه‌های مجازی توییتر خیلی فعالن، هم کمپین‌های دو رقیب اصلی انتخابات، هم ایرانیان. اما بجز توییتر در دیگر بخش‌های شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام چه خبرهایی هست؟
در اینستاگرام همون مای ووت، هشتگ مای ووت هست که گفتم، ولی باز هم هشتگ‌های یو اس الکشن، انتخابات آمریکا هم فعال هست و بیشتر کسایی که میرن رأی میدن بعد از اینکه رأی دادن از خودشون به عبارتی سلفی میگیرن یا عکس شخصی میگیرن و عکس پورتره از خودشون میگیرن و میگن که رأی دادن، یا اون برچسبی رو که در صندوق های رأی، حوزه های رأی بهشون دادن مبنی بر اینکه من رأی دادم رو عکسش رو میذارن در اینستاگرام.
متشکرم. آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو در شبکه‌های مجازی از فرین عاصمی شنیدید. شما میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم لحظه به لحظه در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی و خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه سی ان ان پیش بینی کرده هیلاری کلینتون در ایالت نیویورک به پیروزی میرسه و همچنین دونالد ترامپ در ایالت تگزاس. آخرین آمار آرای الکترال بر اساس آنچه که شبکه سی ان ان داره منتشر میکنه 128 رأی الکترال برای آقای ترامپ پیش بینی میشه و 97 رأی برای خانم کلینتون. شما هم اگر دیدگاه و نظری درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو